بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. تقسیم معروف به علل اربع دو قسمش توضیح داده شد، علت فاعلی و غایی. قسم سوم از علل چهارگانه علت سوریه. برای اینکه معنای علت سوری مشخص بشه، یه مقدمه رو در مورد حلول باید بدانیم. هرگاه دو شی با یکدیگر اجتماعی دارن در عالم طبیعت، این اجتماع و جمع شدن یا به این نحو است که با یکدیگر مماس قرار گرفتن، دو موجود که مماس با همن، مثلا اجتماع اجزای میز با یکدیگر، اجزای دیوار با یکدیگر. گاهی وقتا ممکنه این مماس بودن ریزتر باشه، مثلا شکری که در آب حل می شود، بازم اجزای شکر مماس با اجزای آبه، ولی خیلی ریز، که ما مثلا در مقام حس نمیتونیم اینها رو مثل این اجزای دیوار تشخیص بدیم. ولی به این معنا نیست که تمام حقیقت وجود یکی در دیگری فرو رفته و شیوع داشته باشد. و اما گاهی اجتماع دو شی یعنی تمام حقیقت یکی در حقیقت دیگری شیوع پیدا کرده است، مثلا شیرین بودن شکر یا رنگ کاغذ، رنگ چوب. این رنگ و شیرینی و امثال اینها تمام حقیقتش در حقیقت اون جسم دیگه فرو رفته است. به این نحو اجتماع اصطلاحاً میگیم حلول. در حلول ما باید یک محلی داشته باشیم که مثل یک اصلی است، به منزله یک چیزی است که برای او حالتها و امور جدیدی پیدا می شود. به اون چیزی که وارد می شود و با آمدنش خصوصیت و صفات جدید به این محل می دهد میگیم حال. پس که انهو این محل به منزله یک استفاده کننده است، اون حال با آمدنش چون ویژگی جدید میده که انهو معطی دهنده از چیزی میدهد، یک ویژگی با خودش همراه داره یا عین خودشه. تا اینجا به طور کلی معنای حال و محل رو حلول رو توجه کردی. حالا این حال ها و محل ها مختلفن، یک نواخ نیستن. بعضی از محلها در وجودشون وابسته به حالشون نیستن، ولی بعضی از محلها در وجودشون وابسته به حالشون هستن. مثلا رنگی که در کاغذ است، شیرینی که در شکر است، وجود این جوهر وابسته به این صفت و این حال نیست، که حالا مثلا اگر نباشد اینم دیگه نباشه، میتونه رنگ دیگه باشه. این یه نحو حال و محل است. این معنا در واقع همون عرضی است که حلول در محل جوهری میکنن. محلش جوهر است، موضوعشه، موضوع جوهریه، و حالم اصطلاحا بهش میگیم عرض. و اما بعضی حالها دخلی در وجود محل دارد، به طوری که اگر از این حال صرف نظر بکنیم و نباشد، این محل هم به این نحوه دیگه وجود نداره. مثلا یک دانه گندم در نظر بگیرید. این دانه گندم اگه در شرایط مستعد قرار گرفت، کمال جدیدی به او افاضه میشه، یک کمال جدید پیدا میکنه، رشد و نمو و تکثیر شدن. خب این ویژگی، این که ما اعراضش رو البته حالاتش رو مشاهده میکنیم، این نشانه که حقیقتاً یک خصوصیت کمالیه جدید پیدا شده که نشانش افزایش حجم و رشده. پس یک چیزی پیدا شد که قبلاً نبود. اما اون چیز اگر نباشد، این محل هم دیگه به این نحو وجود نمیتونه ادامه داشته باشه. پس تعبیر میکنیم که این محل به اون حال خودش در وجود وابسته است. حالا این که نحوه وابستگی و ارتباط چگونه است، اون یک بحث دیگری است. رابطه این گونه حال و محل رو باید در جای خودش بررسی کرد، که حالا خیلی مختصرش البته عرض میکنم، تفصیلش در بحث دیگه است. به این نحوه حال و محل میگیم ماده و صورت. اون اصطلاح ماده و صورت که مکرر تا کنون شنیدید همینه. پس محلیست که یک گونه ای وابستگی در وجودش به اون حال خودش داره. مراتب این حال و محل، مراتب این ماده و صورت هم مختلفن. باز در بحث‌های قبلی اصطلاح ماده ثانی و ماده اولا را شنیده بودید که این ماده ثانی هم خودش نحوه ها و مراتبی داشت. صورت هم همینطور، اون هم نحوه های مختلف داره. هر صورتی رو باید در ارتباط با ماده خودش در نظر بگیریم و بالعکس. قبلا باز اصطلاح صورت جسمیه و صورت نوعیه رو شنیده بودید. اینا درجات و مراتب مختلف ماده و صورت. اگه به طور کلی بخوایم یک تعریف جامع از ماده و صورت که نسبت به هم حال و محلن بدیم، میگیم صورت اون جنبه فعلیت شیء است، ما به شیء و بالفعل. ماده اون جنبه قوه شیء است، ما به شیء و بالقوه. چون این کمالاتی که میاد به برکت صورت میاد، ماده پذیرای این است. گفتیم محل است، محل یعنی اون که میپذیرد، بعد این صورت حاله با آمدنش خصوصیات جدید به دنبال داره. در مثال محسوس دانه گندم رو گفتیم که اگر اون صورت نباتی حاصل شد، بعد میبینید رشد میکند، افزایش حجم پیدا میکند. اینها نشانه اون صورت جوهریه که خودش البته محسوس نیست، هیچ جوهری محسوس نیست. باید توجه کنید، قبلا هم گفتیم چند بار، باید دائما این مد نظر ما باشه در مواجهه با عالم طبیعت و اجسام، که ما هیچگاه نمیتوانیم هیچ جسمی را و هیچ جوهر دیگری را، حالا این جوهر چه ماده باشه چه صورت باشه، تا چه رسد به جواهر مجرد، ما هیچگاه نمیتوانیم هیچ جوهری را در مقام احساس با یکی از حواس پنجگانه بیابیم. هر چه که ما در مقام احساس ادراک میکنیم همه اعراض این جواهرند، رنگ، شکل، وزن، حرکت، همین رشدی که داریم میبینیم که این حجمش افزایش پیدا کرد، این افزایش حجم دوباره یک عرضه. پس کسی توقع نداشته باشد که مثلا وقتی میگیم در این دانه گندم به محضی که شرایط و زمینه ها مستعد شد صورت نباتی افاضه میشه، یا خب کوالان چرا حسش نمی کنیم. ما فقط بعضی از اعراض این صورت نباتی را مثل افزایش حجم و رنگ و اینها را احساس میکنیم. سوال داشتی بفرم. محل میشه ماده، حال میشه صورت، اما این حال با مثل عرض که اونم حال است متفاوته. عرض حالیست که محلش در وجودش وابسته به حالش نیست، اما صورت حالیست که محلش در وجودش وابسته به حالش هست. گفتیم متوجه شدم چی میفرمایی. گفتیم محل و حال دارای درجات و مراتبن. ماده اولا، ماده ثانی. ماده ثانی هم باز هر کدوم نسبت به اون بعدیش دوباره میشه ماده ثانی که خودش نسبت به قبلی صورت بود. توجه کردید؟ صورت ها هم مراتب و درجات داره، صورت جسمیه و نوعیه که الان توضیح میدم. هر کدوم باز به انضمام و نسبت به اون مرتبه قبلیش میشه صورت او، ولی خودش و این محلش همه روی هم باز نسبت به بعدی میشن ماده. توجه کردی؟ برای همین گفتم درجات و مراتب داره. پس حاصل سخن، صورت یا علت سوری که تفاوت این دو تعبیر خواهم گفت، به معنای ما به شیء و بالفعل، اون جنبه فعلیت اخیر شیء. اگر شما میخواید ببینید و بفهمید که صورت یک شی چیه، ببین اون آخرین مرتبه فعلیتش چیه، اون میشه صورتش. قبلش همه میشه مادهش، منتها ماده ها درجات دارن که هر کدوم باز نسبت به قبلی دوباره صورته. ولی ما همیشه اگه برای یک شی معین بخوایم صورتش رو تبیین کنیم، به اون صورت های قبلی نگاه نمی کنیم، میایم به همین صورت اخیر نگاه می کنیم. مثلا وقتی میگیم انسان و صورت انسانی، نمیگیم صورت انسانی مثلا این جسمشه یا مرتبه حیوانیتشه، میگیم صورت انسانی اون فعلیت اخیره، میشه نفس ناطقه. پس حیوانیت برای اون میشه ماده، ولی ماده ثانی. ولی باز خود این حیوانیت در قیاس با مرتبه نباتی میشه صورت. خب از اجتماع ماده و صورت شما این شیء دارید. پس این شیء دو حیثیت، دو جنبه، دو رو دارد. یه جنبه فعلیت اخیر داره میشه صورتش. یه زمینه ای دارد که در این زمینه این صورت افاضه میشد. مثلا صورت انسانی در زمینه نباتی صرف افاضه نمیشه. نمیشه در مرتبه نباتی بدون حیوانیتش صورت انسانی پیدا بشه. مثلا علقه دارای نفس ناطقه باشد، این معنی نمیده. علقه باید اول صورت حیوانی بگیره، تا به مرتبه صورت حیوانی نرسد نوبت به انسانی نمیرسه. پس صورت انسانی در اون زمینه مناسب مستعد، در اون محل مستعد افاضه می شود. اون محل میشه ماده این صورت. حالا خودش چیه؟ خودش باز دوباره مرکب از ماده و صورت است. اون محل این محل دوباره مرکب از ماده و صورت. اونقدر تحلیل میکنید تا میرسید به ماده اولا. غرض این که این ماده و صورت روی هم میشن این شی، اجتماع این دو جنبه. ما دو گونه میتونیم این صورت رو در نظر بگیریم، دو منظر، دو اعتبار داشته باشیم. یک وقت میایم این صورت رو به عنوان یکی از اجزای مرکب نگاه میکنیم، میگیم ما یه مرکبی داریم، شیء است مرکب از ماده و صورت. پس سه تا عنوان داریم، یکی اون شیء، مثلا انسان، یکی جنبه فعلیتش، یکی جنبه قوهش. میگیم انسان مرکب است از صورت انسانی و ماده حیوانی. این صورت انسانی را اگر در قیاس با انسان که مرکب است در نظر بگیریم، به حسب اصطلاح بهش میگیم علت سوری. اگر این صورت انسانی را در قیاس با اون ماده حیوانی در نظر بگیریم، در قیاس با او بهش میگیم صورت. پس یک چیز است که به یک منظر، به یک اعتبار اسمش هست علت سوری، به اعتبار دیگر اسمش هست صورت. از اینها دو چیز نیستن. وقتی که علت سوری را در قیاس با مرکب در نظر گرفتیم میگیم علت. چرا عنوان علت براش اینجا به کار میاریم؟ چون هر مرکبی از اجزای تشکیل شده. به این معنا اون مرکب وابستگی به این اجزایش داره. اگه اجزا نباشن این مرکب هم قابل فرض نیست. پس از این جهت بهش میگیم علت سوری. و اما در قیاس با اون جزء دیگر، یعنی در قیاس با اون جزء مادی، محل، در قیاس با اون بهش میگیم صورت اون و بهش میگیم علت فاعلی. حالا چرا اینجا بهش میگیم علت فاعلی؟ در اون تعریف اول که از حال و محل داشتم گفتم دو گونه حال و محل داریم. یکی محلی که در وجودش وابسته به حالش نیست، یکی محلی که در وجود وابسته به حالش هست. اینجا یک نکته باید دقت کنیم، مقدارم دقیقه. کلن بحثای ماده و صورت در عین این که مربوط به عالم طبیعته، ولی از جهاتی بحثای سختیست و ابهامات و اشکالات زیادی هم پیش میاد برای افراد. لذا امروز از گذشته هم بوده، امروز بیشتر شده، چون حسگرایی بیشتر شده، این معضل هم بیشتر شده. یه عده زیادی مثلا وجود بعضی از مراتب ماده رو منکرن، یا اصلا نسبت این ماده و صورت رو دقیق توجه نمی کنن، هیولا رو انکار می کنن. یه حرفا زیاد شده. سر مطلب اینه که این امور اگرچه مربوط به عالم طبیعته، اما چون محسوس به ذات نیست و ما نمیتونیم ماده و صورت را احساس کنیم، با اینکه گمان میکنن که خب دیگه عالم طبیعت نزدیکترین مرتبه به وجود ماست، اجسام به ما نزدیکترن تا مجردات، در حالی که در واقع به عکسه. اما این حسگراها اینجوری میشن، نتیجه حسگرایی این میشه که اون چرا که به وجودش و حقیقتش نزدیکتره توجه نمیکنه و اون چه که اصلا احساسش نکرده از خیال میکنه بهش نزدیکه، در حالی که یه چیز دیگری احساس کرده او رو باز با یه چیز دیگری خلط میکنه. برای همین این بحثاش بحثای از این جهت دقیقه. ولی یه نکتهش رو اینجا میخوام بگم که این معنای علت فاعلی که اینجا گفته شد معلوم بشه. شما یه قاعده کلی دارید به حساب نظام علت و معلول که هر ممکن الوجودی محتاج به علت است. وقتی هم که ممکن محتاج به علت است، مقصودمون از علت فاعل و وجود بخش است. در بحث قبلی خواندیم فاعل دو تا معنا داشت، یکی فاعل به معنای الهیش یعنی وجود بخش، یه فاعل طبیعی که در واقع از حالی به حالی بردن و امثال اینهاست. بعضی از فاعلایی که اصطلاحاً فاعل بهش میگن اصلا فاعل نیست، در واقع اون علت اعدادیه. ماده و صورت هم به عنوان این که جزئی از اجزای عالم امکانی است، نیاز به وجود بخش و مفیض وجود داره. هم ماده وجود بخش میخواد، باید فاعلی باشه که وجودش افاضه کنه، هم صورت وجود بخشی میخواد که از ناحیه او ایجاد بشه. افاضه و علیت رو هم باز میدونید، در بحث قبلم احیانا گفتیم، متوجه شدید وقتی میگیم مثلا خداوند عالم رو آفرید، اگرچه به حسب تعبیر عرفی در صیغه ماضی به کار میگیریم، همونطور که مثلا میگیم این ساختمان رو یک بنایی ساخت، ولی معلومه که اینا دوتا با هم فرق میکنه. اگر در عالم طبیعت فعلی را به یک فاعلی، حالا به هر نحو فاعلی که باشه، اعدادی یا فاعل طبیعی، اگر اینجا نسبت دادیم، خب این در زمان قرار میگیره و بعد این فعل یک بار انجام میشه و دیگه منقضی میشه. اون سازنده بنا لازم نیست که لحظه به لحظه این بنا را بسازد، او یک بار میسازه تمام میشه. بعد خود این بنا به خاطر این ترکیبش، اجزایش، چسبها و اجزایی که کنار هم اینا رو قرار داده، اون سفتی و سختیش خودش استمرار پیدا میکنه وجودش. اما وقتی میگیم خداوند مثلا آسمان و زمین را آفرید، انسان را آفرید، معناش اینه که در گذشته آفرید دیگه، تمام شد. آفرینش به خداوند که نسبت داده شد معناش این است که وجود این معلول همواره مفاز از ناحیه حق تعالی است. باز برای تقریب به ذهن و با تعبیر مسامحی که معنا رو بفهمیم این تعبیر میکنم، ولی همین تعبیر هم تعبیر دقیقی نیست، ولی از اون تعبیر قبلی دقیق تر میشه برای فهم معنا. البته اگه تعبیر کنیم که خدا انسان را آفرید یا زمین و آسمان را آفرید، یعنی آن به آن و لحظه به لحظه می آفریند و ابقا می کند. پس اگه بگیم فردا خدا آسمان و زمین می آفریند، بازم درسته. الان منو می آفریند، لحظه قبل منو آفرید، لحظه بعد منو می آفریند، برای که معنا را بفهمیم، نه اینکه فعل خدا در زمان استمرار پیدا کنه. خود زمان جزء مخلوقاته. برای تقریب به ذهن دارم میگم این را. تعبیر باز دقیق تر بخوایم بکنیم، باید بگیم خدا عالم را آفرید، انسان آفرید، یعنی عالم متقوم مطلق و وابسته محض و فقیر محض به خداوند است. ربطی هم به زمان نداره. این زمان در واقع ذهنیتی است که ما از امتداد اشیا در عالم طبیعت داریم تصور میکنیم دیگه. این سخن در مورد افاضه و فعالیت واسطه های فیض هم هست. خداوند از مجرای عقول عالم طبیعت می آفریند. عالم طبیعت بلاواسطه و مستقیم مستند به خدا نیست، به خاطر که مرتبش از عفو و پستر از اینه که بدون واسطه به خدا نسبت داده بشه. پس اگر گفتیم مثلا عقل فعال، آخرین عقل در سلسله طولی، واسطه افاضه و ایجاد عالم است، یا گفتیم عقل فعال فاعل و موجد و وجود بخش عالم طبیعته، بازم اونجا به همین معناست، در اینکه یک بار در گذشته این کار رو کرد و آفرید و دیگه تمام شد. این همون که در مورد خدا هم گفتیم، این ابقا و افاضه به تعبیر مسامحی آن به آن و لحظه به لحظه است. به تعبیر دقیق تر این عالم و همه اجزایش وابسته محض به همین عقل اخیره، از مجرای او افاضه شده، خودش از مجرای عقل بالاتر تا به خدا برگرده. پس مفیض وجود و وجود بخش عالم طبیعت اون آخرین ملک و آخرین عقل در سلسله طولیه. حالا میخواد طولی باشه، میخواد رب و نوها باشه، مثل اون چی که من اشراقیون میگفتن، فعلا به این اختلافش کاری ندیم، به این بحث ما ربطی پیدا نمی کن. و از اون طرف باز این اصلا مد نظر داشته باشید، هیچ موجودی در عالم طبیعت نمیتواند وجود بخش باشد. اصولا وجود بخشی و ایجاد شأن موجود مجرده، نه شأن موجود مادی. اون چه که در عالم طبیعت پیش میاد و یک موجود مادی مؤثر در موجود مادی دیگر است، هر گونه اثری که بخواد باشه، همه از قبیل اعدادات یا فاعل‌های مباشر طبیعیه، نه به معنای وجود بخشی. اون قاعده کلی هم که گفتیم، هر ممکن الوجودی علت مفیض وجود بخش میخواد. عقل مجرد فاعل و وجود بخش همه صورت ها در عالم طبیعت است و فاعل و مفیض وجود ماده هم هست. پس هر دو، یعنی ماده و صورت، هر دو مفاض از ناحیه عقل مجرد هم. به معنای افاضه وجود و وجود بخشی. اما یه فرقی بین ماده و صورت و همچنین بین جوهر و عرض در نحوه افاضه هست. اول جوهر و عرض رو توضیح بدم که فهمش راحت تر هم هست. اگر خداوند یا مثلا از مجرای عقول عقل اخیر میخواد عرض بیافریند، آیا میشود که عرض را به طور مستقل و بدون محل و بدون جوهر خلق کنه؟ معنا میده؟ مثلا سفیدی را مستقل از جسم خلق کنه، شیرینی را بدون شکر و بدون عسل و اینا، خودش با این که عرضه ولی بدون هیچ محلی آفریده بشه. شکل، شکل این میز مثلا، هر جسمی که شکلی داره یک عرضه، خب این عرض را بدون محل خلق کنند. حرکت جسم یک حالت است برای جسم، حرکت را بدون محل خلق کنه، این معنا میده؟ و اگه بدون محل خلق شد که دیگه عرض نیست، حالت نیست، و خودش میشه یک ذات، میشه یک جوهر. پس اینجا به راحتی متوجه میشیم که آفرینش عرض و وجود بخشی عرض باید از مجرای جوهر باشه، او باید در جوهر آفریده بشه، اصلا نحوه وجودش همینطوریه. پس باید محلی باشد، اون عقل مجرد محلی را بیافریند، در این محل بعد یک کمال ثانی به نام عرض قرار بده. پس اگه تعبیر کردیم که مفیض وجود جوهر و اعراضش عقل اخیره، ولی وقتی که میایم عرض را و جوهر را با این مفیض وجود مقایسه میکنیم، نمیگیم هر دو رو کنار هم و در عرض هم آفریده است، چون در عرض هم نیستن. او عرض را از مجرای جوهر آفریده است. پس جوهر وجود بخش عرض نیست که خودش وجود بخش عرض خودش باشه، این وجود بخشی از مجرای او هست ولی خودش وجود بخش نیست، اما بالاخره نقش داره، چون هیچگاه عرض مستقلن قابل ایجاد نیست. لذا تعبیر میکنیم که جوهر نقشی در وجود عرض دارد، اما نقشش به این معناست که او مجراست، نه اینکه مفیض وجود باشد. شبیه این سخن در مورد رابطه ماده و صورت هم هست. ماده چون جهت ضعفه، طبعا مرتبهش با صورت متفاوته. بدون صورت هم نمی شود، صورت هم البته نحوه وابستگی به ماده داره، اما مفیض وجود هر دو عقل اخیر است. ماده را از مجرای صورت افاضه می کند، نه مستقلا. و الا اگر ماده خودش مستقل باشه، استقلال در وجود داشته باشه، معنیش که خودش صورت دیگه، محل چیزی نیست که بخواد با آمدن چیزی باز کمالی بگیرد. همونطور که گفتیم یک نحوه تقدم، مجرا بودن یا هر تعبیر دیگری که بخوایم داشته باشیم در مورد جوهر و عرض هست، اینجا هم میگیم یک نحوه تقدم برای صورت در قیاس با ماده هست. از این مجرا بودن احیانا تعبیر میکنن حکما که صورت شریکت العله است برای ماده. خوب تعبیر یاد بگیرید. صورت میگن شریک علیت برای ماده است. علت حقیقی چی بود برای ماده؟ عقل مجرد، همونطور که اون عقل مجرد علت مفید صورت هم هست، هر دو رو او ایجاد میکنه، ولی یکی را از مجرای دیگری افاضه میکنه. به خاطر همین مجرا بودن پس میگیم این صورت شریک علت است یا شریک الفاعل است. گاهی وقتا ممکنه به خاطر اختصار یا مسامحه بگن صورت فاعل ماده است. هر کدوم از این تعابیر شد باید این را بفهمید و بدانید که در واقع فاعل به معنای مفیز وجود عقل مجرده، هم برای صورت هم برای ماده. همونطور که مفیز وجود هم برای جوهر هم برای عرض عقل مجرد است، ولی چون یکی را از مجرای دیگری افاضه می کند گاهی میگیم جوهر فاعل اعراض است، گاهی میگیم صورت فاعل ماده است. مقصود بهون فاعل به معنی مفیز وجود نیست، به معنی که اون مجرایی است که اون عقل مجرد از این مجرا ایجاد کرده است. چرا از این مجرا؟ چون خودش مستقلا بدون این محل قابل، بدون این مجرا قابل تحقق نیست. عرض بدون مجرای جوهری یا ماده بدون مجرای سوری قابل تحقق نیست. پس بالاخره یه نحوه‌ای وابستگی هست، همین مقدار وابستگی کافیه که ما بگیم صورت مثلا یا جوهر فاعل عرض است یا صورت فاعل ماده است. اگر پس احیانا شنیدید گفتن شریکت العله یا فاعل برای ماده، با این توضیحی که گفتم این رو توجه کنید و بشناسید، نه اینکه فاعل یعنی این صورت مثلا به وجود آورنده ماده است. گفتیم جسم مرکب از ماده و صورت است در عالم طبیعت، همه اجسام میشه اون جنبه فعلیت صورت و جنبه قوه ماده با مراتب خودش، ماده اولا و ثانی و مراتب ماده ثانی، صورت هم همینطور. اگر ما صورت را در قیاس با کل مرکب حساب کردیم میشه علت سوری، اگه در قیاس با اون جزء کنارش یعنی اون مادهش قیاس کردیم میگیم علت فاعلی اون ماده یا صورت اون ماده. ولی علت فاعلی اگر گفته شد به همین معنا و توضیحاتی که گفتم. معروفترین و رایشترین معنای صورت در اصطلاحات فلسفی همینه که توضیح داریم، مرکب یعنی اجسام مرکب از ماده و صورتن و ما بهشه بالفعل میشه صورتش. اما معانی دیگری هم داره که در قیاس با این معنا کمتر رایج است. مثلا صورت علمی میگیم، صورت علمی این هم صورت گفته میشه، ولی مقصود از صورت علمی در اینجا بحث ماده و صورت نیست، یعنی علمی که خودش مجرده. حالا این صورت علمی ممکن است قائم به یک ذهنی باشد، مثل صور ذهنی ما، ممکن خودش قائم به ذات خودش باشه. نفس انسان خود ذاتش صورت علمی است، ولی صورت علمی قائم به ذات. ملائکه و عقول صورت علمیان، ولی علم قائم به ذاتن. خداوند خودش علم است، پس اگر گفتیم صورت علمی است، ولی صورت علمی قائم به ذات، اشکالی نداره. هر چیزی که قابل تعقل باشد بهش میتونید بگید صورت، هر چیزی که قابل تصور باشد. حالا این تعقل و این تصور یا از ناحیه غیر است، مثل ما که صور علمی را تصور و تعقل میکنیم، یا هم نه خودش را تعقل میکند، خودش علم به خودش دارد، مثل ما در علم حضوریمون که ما در علم حضوری هم عالمیم هم معلومیم هم علمیم، یا خداوند خودش هم علم است هم عالم است هم معلوم، سه تا عنوان میگیم ولی حقیقت واحد بسیطه. ملائکه هم همینطور، هم علم است هم عالم است هم معلوم، علمش حضوریه. به این معنا میتونید بگید صورت، یعنی یه معنای دیگه است. صورت جسمیه و نوعیه، این دوتا رو هم باید بتونیم که در واقع اینا همون نحوه های اون صورت به معنی ما بهشه بالفعلا. همواره اون فعلیت اخیر را، اون آخرین مرحله فعلیت و صورت را، اگه خواستیم نوع حقیقی را مشخص کنیم بهش میگیم صورت نوعیش. مثلا شما انسان در نظر بگیرید، صورت نوعی انسان اون آخرین مرحله فعلیتش، زمینه ای که این صورت در او به وجود آمد صورت ماده حیوانی است، در قیاس با صورت انسانی میشه ماده حیوانی، ولی خود این ماده حیوانی باز یک نحوه فعلیت است که زمینه اش و محلش صورت ماده نباتی بوده، مرتبه نباتی باید میداشت تا به حیوانیت برسد، در قیاس با اون میشه صورت. پس اگه مثلا گاو و گوسفند رو حساب کنیم، اینا صور نوعی هم دوباره در قیاس با ماده حیوانیشون، ماده نباتیشون. مرتبه نباتی در قیاس با مرتبه معدنی، تا صورت معدنی و مرتبه معدنی نباشد و این آمادگی برای پذیرش صورت نباتی پیدا نکند، نبات نمیاد. همینطوری بدون اجسام معدنی که گیاه معنا نمیده، یا مرتبه نباتی در انسان و حیوان معنا نمیده. پس صورت نباتی خودش متوقف و در مرتبه قبلی زمینه مساعدی میخواد که میشه مادهش. و ها کذا همینطور تحلیل کنیم، صور معدنی اگر اون جسمیت مطلق نباشد، نوبت به صورت نوعیه معادن نمیرسد که اجسام خاصی با ویژگی های خاصن. پس صور معدنی مادهی داره، مادهش میشه جسم، اون جسمیت مشترکه. این جسمیت مشترکه دو حیثیت داره، یه جنبه فعلیت، یه جنبه قوه. به این قوهش میگیم هیولای اولا و اون ماده مطلق مادت المواد، به این صورتش هم میگیم صورت جسمیه. پس این تحلیل رو مد نظر داشته باشید. ما حالا از بالا از سمت انسان آمدیم پایین، حالا از این ور نگاه کنید. جوهر بالقوه محض که هیچ فعلیتی از خود ندارد میشه هیولای اولا. اولین فعلیتی که برای او در تحلیل بهش میرسیم، که تا این نباشه نوبت به بقیه نمیرسه، بهش میگی صورت جسمیه. مجموع صورت جسمیه و هیولای اولا رو هم رو بهش میگیم جسم. این جسمیت مشترک که خود جسمیت مشترک باز ماده است برای مرتبه معدنی و همینطور تا اون بالاتراش. این مراتب را هر کدوم اگر در نظر بگیریم، اون فعلیتش در نظر بگیریم، مراتب مختلف صور نوعی است. هر مرتبه باز نسبت به بالاترش که ماده است، تا اون انزل مراتب و اولین مرتبه در تحلیل که هیولای اولا و مادت المواد. توجه هم باز داشته باشید، این نکته خیلی مهمه در فهم معنای ماده و صورت، که اشتباه نشه. وقتی میگیم مثلا هیولای اولا جوهر بالقوه محض است، اولین ماده است، این اول زمانی نیست که کسی توهم کند مثلا میلیاردها میلیارد سال پیش یک جوهر بالقوه محضی بود، بعد خدا در زمان دوم بهش یک صورت جسمیه داد. هیچگاه صورت جسمیه و هیولای اولا قابل انفکاک از هم نیستن. این اولیت در تحلیل ماست، یعنی ذهن وقتی و عقل وقتی میخواد تحلیل کنه میگه اینطوریه، و الا شما به حسب خارج حتی جسمیت مطلق و مشترک هم به طور خالص ندارید که بگیم ما در خارج یه چیز داریم که فقط جسم است. شما اون چیزی که در خارج دارید همواره و همواره، چه در گذشته چه در آینده، همواره در خارج یا افراد انسانن یا افراد حیوانن یا افراد گیاهن یا افراد صور معدنیان، سنگ و چوب و گاز و مایع و امثال اینا. اون چیزی که در خارج همینه. پس کسی ذهنش به این نره که در گذشته برگردیم به اون با توهم عامیانه به آغاز آفرینش، چون اینا وقتی میگن آغاز آفرینش دوباره ذهنشون تو زمانه. این اسفل سافلین که از اف اشیاء است و زمان است، بر همین ذهن اشرف انسان ها اشرف مخلوقات همیشه حاکمه. این ثم رددناه و اسفل سافلین همینه یک وجهش، که این زمان که از اف اعراض است بر ذهن انسانی که قرار اشرف مخلوقات باشه همیشه حاکمه، مگر کسی که ایمان داشته باشد. ایمان به معنی صحیحش، نه اینکه لغلغه لسان یا یک تصور مبهم خیال میکنه این ایمانه. ایمان حقیقی این است که خدا رو درست بشناسه، ملائکه رو درست بشناسه، این ایمان حقیقی است، نه بر تصورات مبهم مخشوش. و الا به این معنا که خب خوارج هم ایمان داشت، اخلاص هم داشت. اولین شرط ایمان معرفت، خب کسی که خدا را و فعل خدا را در زمان تصور می کند، این ایمان نداره در واقع. ایمانش یک لغلقه لسان و یک اعتقاد قلبی مبهمه، نه اینکه البته بیفایده باشه، بیفایده نیست، بالاخره مراتبی از رستگاری و نجات براش هست، ولی ایمانی که ایمان باشه نیست. ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، فراموش نکنیم اینجوری هست. پس وقتی میگیم هیولای اولا، کسی ذهنش به این نرد که در زمان گذشته اینطوری بوده. هیولای اولا همواره هیولای اولاست، باز به تعبیر مسامحی همین الان هم هیولای اولا اولین مرتبه است، یعنی انزل مراتبه. این دیگه از هیولای اولا شما فعل چیزی کمتر نداری، کمتر از اون میشه عدم دیگه، چیه هیچیه. پس معنای صورت جسمی و نوعی مشخص شد، صورت علمیه معنای شکل هم هست که در عرف غالبا وقتی میگن صورت، این معنا البته تبادر داره که اونا صورت رو به معنای شکل میگیرن، یه هیئتی که از احاطه حدود برای ما حاصل میشه، یا یک اجسامی رو که با هر ترتیب و وضعیتی کنار هم قرار گرفته باشن ازش یک هیئتی انتظار میکنیم بهش میگیم شکل. یه معنای عام‌تر از شکل مطلق هیئت هست. عرفاً مثلا به رنگ کسی نمیگه شکل، به اینکه مثلا این جسم در این وضعیت قرار گرفته به این وضعیتش نمیگن شکل، ولی این یک هیئت هست. هیئت این میز در این مکان اگه باشه با یک مکان دیگه باشه فرق میکنه. اگه برعکسش کنیم، مثلا رو چهار پایه گذاشتیم، حالا ببین برعکسش کنیم، هیئتش عوض میشه ولی شکلش به معنی عرفی عوض نمیشود. به هیئت هم صورت گفته شده، به شکل هم صورت گفته میشه در عرف. به چیزی که مقوم ماده نیست ولی مکمل ماده است باز صورت گفته شده. مثلا فرض کنید مزاج حیوان یا مزاج انسان به حسب بدنش، کمالش در چیه؟ کمالش در این است که بدنش سالم باشه. این صحت مقوم ماده نیست، یعنی بدن انسان قوامش به این نیست که صحیح باشه، نه بیمارم که باشه بازم بدن انسانه. اما اگر نفس نباشد و رابطش با نفس ناطقه قطع بشه دیگه بدن انسان نیست. پس صورت به معنی صورت نوعیه مقوم این ماده هست، صورت نوعی انسانی مقوم ماده بدنیش و ماده حیوانیش هست، به طوری که او نباشه اینم نیست، ولی صحت مقومش نیست. میتونه صحت نباشه بیماری باشه بازم بدنه. همونطور که به صورت نوعیه که مقوم ماده است بهش میگفتیم صورت، به این صحت هم میتونیم بگیم صورت با اینکه مقوم نیست. به اعراض هم میتونیم بگیم صورت جوهر، چون یک حالتی به جوهر میدهد، صفاتی به جوهر میده. به حرکات میتونیم بگیم صورتن به این معنا. اینا معانی مختلفه، حالا یکی دو تا معنی دیگه هم هست که در متن میخونیم. قررون فل علت سوریه و ما بهی لشیع فعلیته صورته، اون چه که فعلیت شیع به واسطه اوست صورت نامیده میشود. خب قبلا هم میگه تعریف نکردیم اینا رو، پس اینجا با تعریف بکنیم. لما لم تو عرف از صورت و المادة فی اول الفریده عرفت هاهنا فمن ها ای من ما بهی شیعیتو، از اوست که شیعیت این شیع است. یعنی اگر به انسان میگیم انسان، به خاطر نفس ناطقشه، به خاطر بدنش و قوای حیوانیش نیست که میگیم انسان. انسانیت انسان به این نیست، انسانیت انسان به نفسشه، به اون صورتشه. فعلتون سوریتون للکل، اون دو اعتباری که گفتم این صورت را در ارتباط با کل در نظر بگیرید، اسم علت سوری است، در ارتباط با این جزء و محل در نظر بگیرید بهش میگیم صورت یا علت فاعلی، با همون توضیحی که عرض شد. فعلتون سوریتون للکل به یک اعتبار اینه، و فاعلون و صورت المحل به اعتبار دوم. یعنی ان للصورت اعتبارین، دو اعتبار داره. فبه اعتبار انها جزء للمرکب منها و من الماده علتون سوریتون للمرکب، به اعتبار این که جزء این شیء است که مرکب از صورت و ماده است، اون کل. این صورت چون جزی از این کل است بهش میگیم علت سوری کل، علتون صورتون للمرکب. به اعتبار دوم، به اعتبار انها تقوم المحل اعنی الماده، چون مقوم محل است، یعنی این محل در وجودش وابسته به این صورت است، مجرای افاضه این مجرا این محل وابسته به صورته و این صورت مجرای افاضه این ماده است. به اعتبار این که این صورت مقوم محل است، محل یعنی ماده، به این اعتبار میگیم علت فاعلی. ولی فاعل به همون معنا که گفتم دیگه، اشتباه نگیرید، مجراست. علتون فاعلیتون و صورتون للمحل، مثل همین در مورد ماده هم است. یعنی پس در مورد علت مادی و ماده هم همینه. وقتی در قیاس با کل حساب کنیم به اون محل میگیم علت مادی کل، وقتی در قیاس با صورت حساب کنیم میگیم ماده صورت. و یعلم من هنا حالها، یعنی حال ماده از همین تقسیمی که در صورت گفتیم و دو اعتباری که گفتیم معلوم میشه. و اما معانی دیگر، تقال و سوره لمعانی ذکرنا خمستن منها، اینجا در عبارات خودش پنج تا رو گفت. یکی لل جسمیه، یعنی صورت جسمیه، صورت نوعیه. یکی شکل، حالا این تلفظش همینه ولی خب حالا ما رایج تو فارسی نمیگیم اینجوری دیگه. شکل به معنای که گفتیم، خاص‌تر از عام‌تر از او، ولی هیئه مطلقاً، هیئت. و همچنین صورت علمیه. قال الشيخ في الهيات الشفاء و اما السوره فنقول قد يقال سوره لكل معنى بالفعل يصلح ان يعقل. به هر چیزی که صلاحیت تعقل داشته باشه، یعنی معقول و معلوم قرار بگیرد، بهش میگیم سوره. حتی تكون الجواهر المفارقه صورا به هذا المعنى. پس حتی شما به عقل مجرد میتونی بگی سوره علمیه، ولی قائم به ذات. این یک معنا که در کلام شیخ بود و آخرین چیزی بود که در کلام سبزواری بود. و قد یقال سوره لکل هیئت و فعلا یکون فی قابل وحدانی او به ترکیب. به هر هیئت و فعلی، حتی افعال رو هم، مثل حرکات مثلا، که در یک محل قابل، یعنی محل در محل واحد یا محل مرکب باشد، قابل وحدانی یا به ترکیب، یعنی قابلی که خودش بسیطه یا محلی که مرکبه، هر هیئتی یا هر فعل و کاری که در یک محل واحد یا محل مرکب حاصل بشود بهش میگیم صورت. یک معنی دیگه شه، حتی تکون الحرکات و الاعراض صورن. لذا شما به حرکت یا اعراض به این معنا میتونی بگی صورت. و یقال صورت لما یتقوم به الماده بالفعل، صورت جسمیه و صورت نوعیه. این اون معناست، معنی جدید نیست، توجه بکنید. چون صورت جسمیه و صورت نوعیه گفتیم مقوم محلشونن، مجرای افاضه محلن. چون عقول ماده ندارن و اعراض هم ماده ندارن، پس دیگه به این معنا به عقل مجرد و همچنین به اعراض نمیتونیم بگیم صورت. چون صورت وقتی باید بگی در قبال ماده باشه، در این اصطلاح البته. فلا یکون هین اذن الجواهر العقلیه والاعراض صورن. به این اصطلاح به اونا نباید گفت صورت یا ماده. معنای دیگر، یقال و صورتون لما یکمل به الماده و ان لم تکن متقومه بها بالفعل، چیزی که مکمل ماده است، نه اینکه مقوم ماده باشه، مثل صحت و مثل ما یتحرک و الیها بالطبع، هر چیزی که این ماده، این شی به طور طبیعی به سوش حرکت کنه. مثلا جسم سنگین به طور طبیعی به سمت مرکز حرکت میکنه، پس این مقتضاشه، میتونی به این امر بگیم صورت. معنای دیگر، یقال و صورت خاصتاً لما یحدث فی المواده به صناعه من الاشکال و غیرها. شما در مواد مختلف، در اجسام مختلف با صنعت و تدبیر میای اشکال مختلف درست میکنی، به این چیزی که در حادث کردی میای این چوب رو به این شکل در میاری، میگیم صورت. که اصطلاحاً هم خب شکل گفته میشه، گاهی وقتا هم ممکنه شکل نباشه، مثلا زاویه رو میگن شکل نیست، ولی حال میشه زاویه هم باشه. و یقال صورت لنوع شی و لجنسی و لفصلی و لجمیع ذلک. چهار تا دیگه گفته اینجا. گاهی وقتا به خود نوع شی میگن صورت شی، به جنسش میگن صورتش، به فصلش هم میگن صورتش، به مجموع اینا روی هم میگن صورتش. اینا اصطلاحات نادر الوقوع، خیلی کاربردی نداره، فقط بدونید که گاهی ممکنه ندرتا چنین چیزی گفته بشه. و یکون و کلیت الکل صورتن فل اجزا ایزن. این کلیت الکل صورتن همون هیئته، اون آخرین قبل آخری که در کلام سبزواری بود، بازم معنی جدید نیست. کلیت الکل یعنی همون هیئتی که از شی برمیاد، این هم یک اصطلاح دیگه در معنی صورت. والحمدلله.